بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، وقت شما شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر باشه انشاءالله. در این جلسه ما یک مرور میکنیم برای دلایلی که نسبت به اثبات ولایت فقیه قبلا داشتیم و دلیل چهارمی رو هم برای شما عزیزان و مخاطبین محترم تقدیم میکنیم. گفتیم یکی از دلایل ولایت فقیه عقل است. انسان موجود اجتماعی است، در اجتماعات تزاحم و مخالفت های پیدا میشه، مخصوصا در محیط انسان ها به خاطر نیروی عقل و اختیاری که در انسان ها وجود داره تعارضات و تزاحماتی ایجاد میشه که رفع کننده این تعارضات و تزاحمات یک قانون است و بهترین قانون گذار خداست، چون خدا خالق انسان هاست و بعد از تعیین بهترین قانون و قانون گذار نوبت میرسه به مجری، اجرا کننده، بهترین اجرا کننده پیامبر و جانشین خداست و جانشین پیامبر. و در فضایی که جانشین پیامبر و امام علیه السلام ظهور فیزیکی و ظاهریشون رو ما نداریم، نمیتونیم راضی بشیم به تعطیلی احکام. لذا باید کسی که نزدیکترین شباهت ها و صفات رو به امام معصوم داره او رو برگزینیم تا او جانشین امام بشود در اجرای احکام الهی. دلیل دوم ما دلیل قرآنی بود، آیه 44 سوره مبارکه مائده، و این آیه به روشنی بیان میکنه که بعد از پیامبران ربانیون و احبار نیز با کتاب خدا حکم میراندند و مصالح مؤمنین آن زمان و آن دیار و آن دین را برای مردم به ارمغان میآوردند. جالبه که بدونیم در تفاسیر روایی، در تفسیرهای ما شیعیان، در روایاتی که در ذیل این آیه آمده است، هم در تفسیر مبارک المیزان و هم در تفسیر کتاب تفسیر برهان البرهان که یک تفسیر روایی است و آیات رو با روایات تفسیر میکنه، و هم در نور الثقلین امام صادق نقل فرمودند، یعنی راویانی از امام صادق در ذیل این آیه روایتی رو از امام صادق نقل فرمودند که امام صادق می‌فرماید این آیه شریفه، همین آیه‌ای که مورد بحث و گفتگوی ما بود، این آیه کاملا مفید اثبات حاکمیت برای انبیا و عالمان بعد از انبیا هست. میتونید مراجعه کنید شما دوستان عزیز به تفسیر المیزان جلد 5 صفحه 362 یا تفسیر مبارک البرهان جلد 2 صفحه 306. در جاهای دیگه هم این روایت ذکر شده. خب دلیل سوم ما روایات ما بود، مثل مقبوله عمر ابن حنظله. و دلیل چهارم ما سیره هست. ببینید امام معصوم سلام الله علیه همیشه در همه جای کشور پهناور اسلامی حضور نداشت. مثلا اگر امام معصوم در مدینه زندگی میکردن، مسلمانان مصر که فرسنگ ها و کیلومترها دورتر زندگی میکردن، چگونه باید مسائل شرعیشون رو انجام میدادن، سوالات شرعیشون رو میپرسیدن، مصالحشون رو به نتیجه میرساندند، احتیاجاتشان را جواب میگرفتن، چگونه؟ طبیعی است امام معصوم نمایندگانی رو میفرستادند تا در دوردست ها، مناطق دور، این نمایندگان مشکلات مردم رو رفع و رجوع کنند، حل کنند. مثلا امام علی علیه السلام در زمان حکومت خودشون مالک اشتر رو به سمت مصر فرستادند و توصیه هایی به مالک اشتر کردند و اختیاراتی دادن به مالک اشتر برای اینکه مشکلات مردم آن سامان رو حل کنه. خب این یک اجازه است. اجازه داده است به نماینده خودش تا در جایی که امام علی وجود ظاهری ندارن مثل مصر، نماینده ایشون بتونه از اختیاری که و از ولایتی که امام به او داده استفاده کنه برای حاکم شدن و حکم کردن بر مردم. یا در داستانی که مربوط به خلیفه دوم هست که از حذیفه درخواست میکنه که تو حکومت ایران رو بپذیر و از طرف من بر ایران حکومت کن، حذیفه قبول نمیکنه و وقتی دلیلش رو پرسجو میکنه جناب خلیفه دوم، حذیفه میگوید من از امام خودم و از علی اذن میگیرم و طبق اذن و اجازه علی حکومت خواهم کرد. بعد خلیفه دوم ناراحت میشه، حذیفه رو برکنار میکنه، از سلمان فارسی میخواد که تو این کار رو بکن. دقیقا سلمان هم همین حرف رو میزنه، میگه اجازه من دست علی است. و در جواب ناراحتی خلیفه دوم، سلمان رحمت الله علیه به ایشون یادآور میشه که ما از امام خودمان اذن میگیریم، شما امام ما نیستید. این مقدار برای ما از این روایت مهمه که بدانیم امام علی علیه السلام اگر به سلمان اذن میداد یا به حذیفه اذن میداد، حذیفه و سلمان و مانند این دو بزرگوار در جاهای دوردست به اذن امام معصوم حکومت میکردند و حکمرانی میکردند. پس نمونه های خیلی ظاهر و آشکاری از اذن امام به عالمان و بزرگان دین ما داریم که اون عالمان و بزرگان دین با اون اذنها اجازه حکومت بر مردم رو داشتن. خب این هم نگاه دیگر و روی دیگری است از بحث ولایت فقیه. پس بحث ولایت فقیه و بحث اذن یک عالم جامع الشرایط از طرف امام معصوم برای حکومت بر مردم یک بحث جدید و یک بحث بدون پشتوانه و بدون تاریخی نیست. انشاءالله موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله.